الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل. جلسه باشه به همه بحثا میرسیم، ولی ظاهرا 160 جلسه هم باشه باز همه چی نمیشه گفت، میمونه مثلا، ولی خب کاری هم نیست مقداری. خیلی ممنون از لطف. عرض کنم که ما چون یه مقداری مطالب باقی مونده از قبل، تا حالا انشاءالله تعالی اینا رو بتونیم یه جلسه جبران کنیم که نهان اشاره بکنیم. از قسمت اون منابع دانش و معرفت، بحث مناظرات اصحاب ائمه، بحث مناظرات مباحث علما با دیگران، اینها باقی مونده. در قسمت آثار اندیشمندان معاصر، بحث مطالعه دقیق و اجتهاد در مطالب خونده شده باقی مونده. و خب بناچار ما الان این جلسه ناچاری نمیرسیم دیگه، اونا رو حالشالا بعدا نگه ایشان توفیق بشه بعد از حالا هر و این رو دهیم سفون وقتا مطرح. بحث منابع اندیشه ها، آراء و مکاتب وارداتی، که این منابع اندیشه ها، آراء و مکاتب وارداتی که میخوایم این جلسه مطرح بکنیم، یکی عنوان فلسفه غرب و تاریخ اون هست که در ذیلش مطالبی باید بگیم که فرصت نمی کنیم، حالا فقط اشاره میکنم تیترش رو، یکی کلام جدید هست، یکی فلسفه دین، این هم اشاره میذاریم بلکه قول و قبلهی بعدا فرصت بشه. اما چهارمین منبع اندیشه، رأی و مکتب وارداتی، همین بحث مکاتب و فرقه های معنویت‌گرای سکولار و عرفان های کاذب هست. این جلسه اگر بشه یک مقداری میخوایم به این بحث بپردازیم و اشاره بکنیم با یادآوری همون نکته‌ای که یک دو جلسه قبل عرض کردم، که گفتم بعد از دانشگاه مثلا بعد از دانشجویی که برفراز شیطان پرست شده بودن یا پیرو بعضی فرقه شده بودن، وقت تحقیق شد که شما اول بار چجوری با این فرقه آشنا شدید، خوی روحانی و تبلیغ دانشگاه ما آمده بود دم به فرقه های انحرافی توضیح میداد. ما خیلی خوش اومدیم چه جالبه و ما پیداش کردیم و سرچ کردیم اینترنت این ور و دیگه بعدم متصل شدیم و پیرو این فرقه شدیم. با این لحاظ که ما نرویم ترویج بکنیم، بنا نیست ما بریم فرقه های انحرافی تو دانشگاه درس بدیم و اینا رو آموزش بدیم و رواج بدیم، این اشتباه شاید برای شما خنددار باشه اما متاسفانه اشتباه پرتکراری است که بعضی از ما در فضاها انجام میدیم. در جبی که مثلا این شبهه اصلا توش نیست، ما خودمون این شبهه رو ایجاد میکنیم، بعد حالا بعد میخوام مثلا جواب بدیم بس نمیشم جواب بدیم، یا از اون طرف گوش دیگه نمیکنید چی مطلب جا انداختیم، خود آجا زحمت کشیدن و شبهه رو کاملا جا انداختن. حالا اینو در جای خودش اشاره خواهیم کرد، اینو در قسمت روش ان شاء الله تعالی بهش میپردازیم. بله بله، ما هم با هم با همین مبنا بله همه رو گمراه میکنیم. بگذارید و هر تقدیر بله عرض کنم که عادت سنانه کنه ببخشید پناه بله اگه اینطور شدم هر روز میخواد بیاد این شد دیگه که جای دیگه تجربهش بهتره، وگرنه هر روز میمونه اینجا، هر وقت اونجا تموم شد میام اینجا. عرض کنم که خب معقول و منطقی این است که ما نخست این فرقه ها رو معرفی کنیم و بعد بخوایم به نقد اونها بپردازیم. در این تقسیم بندی کلی اینها رو میشود به مکاتب هندی، یا بگیم هندی و آسیایی، مثلا هندی و آسیایی، مکاتب آمریکایی و مکاتب مرتبط با فراعلم و فراروانشناسی. طبعا این فرقه ها منحصر به اینها نیست، ما انواع اقسام فرقه های عرفانی مسیحی، یهودی، آیین زن، امثال اینا همه رو داریم، اینا هستن. خود همین درویش بازی هایی که خودمون تو کشور خودمون داریم، تصوفی که در کشور خودمون داریم، این نم بله حلقه هم واسه کیهانی و عرفان نم حلقه و فلان از این حرفا و مثلا از این قبیل اونا هم هستن، منتها فعلا میخوایم یه مقداری از یه جایی باید بالاخره شروع کرد، از یه قسمتی بحث رو آغاز بکنیم، بعد ببینیم که حالا به حول و قوه به کجا میرسیم، چه مقدارش میتونیم تو این جلسه عرض بکنیم. چی؟ حالا همین ما میخوایم ببینیم آیا میشود، یعنی تلاش ما اینه ببینیم آیا میشود یک چارچوب یا یه خطوط کلی پیدا کرد که بر اساس اون خطوط کلی خیلی از اینا رو نقد کرد. یعنی ما یه شاه کلیدهای داشته باشیم برای نقد مثلا بسیاری از اینا، همه اینا طبعا نه، بسیاری از اینها یعنی اشتراکاتی که در اون اشتراکات در اون نقاط مشترک ما بتوانیم به نقد اینها بپردازیم. طبیعتا نقدم که میگیم این نقد درون دینی است، بر اساس قرآن و روایات از منظر اسلام اینا رو نقد میکنیم که آقا بر اساس اسلام اینا باطله و غلطه. یه نقد هم نقد برون دینی یا بگید فلسفی عقلی تو این مایه ها هستش و بر تقدیر از دو زاویه میشه اون نقد. اگر مخاطب ما طبیعتا یه بچه مسلمان معتقدی است که به اینجور مسائل پرداخته، میشود از طریق نقد درون دینی حرکت کرد. اما اگر نه، خیلی اصلا اعتقادی به اسلام ندارد، قبول اصلا نداره خیلی اینجور مسائل رو، یا خیلی اعتقاد ضعیفی داره، از نقد برون دینی استفاده بشه بهتر هست که انسان بتواند با نقد برون دینی اینها رو پاسخ بده. به نظر می رسد که حالا بذارید بخوام بحث بریم جلو سر بکنم. ببینید به نظر می رسد که این حالا فرقه های سکولار، من به شکل خاص میخوام عرض بکنم، این معنویت های سکولار، چون معنویت های ممکن است که بحث خدا توش مطرح باشه، نه، معنویت های سکولاری که مدرنن، جدیدن. در بحث متصرف و دراویش خدا هم هست، از قضا اونا میگن ما شما رو به خدا میرسونیم مثلا. نه، این بحث فرقه های سکولار اینجا خدا وجود ندارد یا کمرنگ است. پس اولین اشکالی که به اینها میشود وارد کرد، اشکالی در مبدأ، که اشکالی در مبدأشون در حقیقت عبارت است از سکولاریسم و بی اعتنایی به وجود خدا. انتخاب تعبیر بی اعتنایی به وجود خدا به جای کلمه نفی وجود خدا از این جهت هست که ممکن است برخی از این فرقه ها به صراحت وجود خدا رو نفی نکنند، اما کاری هم به خدا ندارند، براشون تفاوتی نمی کند که آیا خدا وجود دارد یا نه. به طور مثال آیین بودیزم خودشون رو پیروان بودا می دانند، البته خودش در نخواهش فرقه هایی دارد. با تجربه شخصی که از برخورد با روحانیون این مذهب و این دین وارد داشتم، به روشنی این رو مشاهده کردم که اینها کاری با وجود خدا ندارد. به طور مثال در زمانی که مدتی در کشورهای آسیای جنوب شرقی رفت آمد داشتم، به خصوص کشور تایلند که کشور بودایی شناخته می شود، کشوری با اکثریت پیروان بودیزم و حتی حکومتی که در رأس آن پادشاهی قرار دارد که بودایی است و به مکتب بودیزم احترام می گذارد، معابد بسیار بزرگی دارند و مسئله از این، و مثلا گفته می شود که بزرگترین مجسمه خابیده بودا در تایلند در بانکوک قرار دارد، که البته ما از هم معبد هم بازدید کردیم و جناب بودا در حال خواب دیدیمش، تو دیگه خیلی بلند صحبت نکردیم که بجامش. یک مجسمه فوق العاده بزرگه از جنس طلا که خوابیده بود، شاید مثلا طولش بالغ بر 30 متر، حالا من الان فراموش کردم، اینو توی اینترنت سرچ کنید حتما هست، بزرگترین مجسمه خوابیده بودا حتما پیدا میکنید طولش رو. حالا خیلی طولش مهم نیست، میخوام بگم اینقدر طولانی بود، مسیری بود خودش برای خودش و خوابیده بود دراز بشه، و تقدیر این رو مثلا اونجا دارن و از همه جای دنیا زائرینی برای زیارت معابد بودایی به خصوص در شهر بانکوک میان. خب در همون شهر بانکوک که ما ملاقات داشتیم با روحانیون اینها، با مانک های اینها که روحانی بودایی بودن، در بحث و گفتگوهامون از اون نکاتی که مطرح میشد بحث خدا بود. اینا در پاسخ روایتی رو نقل میکردند از بودا، میگفتند روزی بودا با یاران و شاگردان خود داشت در جنگلی انبوه حرکت میکرد، طبیعتا منطقه استوایی هند و اینجور جا بودا منطقه هند بوده دیگه و منطقه جنگلی و اینجور در جنگلی انبوه حرکت میکرد یکی از یاران او از بودا درباره وجود خدا پرسید. گفت بودا آیا خدا وجود دارد؟ پرسش از وجود خدا. بودا در پاسخ گفت در این جنگل چه تعداد برگ وجود دارد؟ پاسخ این بود که شماره برگ ها در این جنگل از حد شمارش خارج، اینقدر زیاده که مشکل هست شمردن همین این برگ ها. نمیدونیم بگیم میلیون ها میلیون برگ شاید در این جنگل میشه. طبیعی شما به ذهنتون میاد چقدر برگ توی جنگل میتونه باشه، مثلا اگر در فصل خزان باشه، در فصل پاییز که این برگ ریزان هست و شما بیشتر برگ ها رو میبینید زیر پاتون جفته، اینها بیشتر حس میکنید که انگار با اقیانوسی از برگ مواجهید. او پاسخ داد که بیشمار برگ وجود داره در این جنگل، بیشمار برگ داره. بودا جواب داد، طبق این روایت البته طبق این نقل، بودا جواب داد پرسش های بشر هم بیشمار هست به تعداد این برگ ها، اما ما باید به دنبال پاسخ پرسش هایی بگردیم که این پرسش ها برای ما مفید باشن، ثمره ای داشته باشن، به درد ما بخورن. این که ما بدانیم خدا هست یا نیست چه تأثیری در زندگی ما داره؟ آنچه که مهم است این هست که ما پاسخ پرسش هایی رو بیابیم که بتواند در زندگی ما اثر مثبتی داشته باشه و به ما کمک بکنه برای آرامش بیشتر، برای نجات از فشارها و سختیها و نگرانیها و مسائل از این. خب شما ببینید که اختلاف دیدگاه از کجا تا به کجا، یعنی ما پرسش از وجود خدا را اصلی ترین پرسش هستی می دانیم و حقیقت هستی را خدا می دانیم و هر چیز را اگر حق بدانیم و حقیقت بدانیم در اتصال با اون مرکز حقیقت هستی می دانیم. خب در این مکتب نگاه این گونه است. البته بنابراین نقل من نمیدانم بودا این رو گفته یا نگفته، آیا بودا شخص واقعی بوده یا نه، یک. دو، اگر واقعی بوده که به احتمال زیاد واقعیت داشته، آیا واقعا چنین شخصی بوده یا نه. حتی برخی قائل شدن که شاید بودا یکی از پیامبران خدا بوده که دین او دچار تحریف شده. اینها هیچ کدام برای ما محل بحث نیست. ما آنچه که الان باهاش مواجه هستیم بودیسم کنونی است. بودیسم کنونی است. ما اینکه بودا در اصل چه گفته که ما دسترسی بهش نداریم که. قبل که در مسیحیت ما با مسیحیت کنونی بحث داریم. یهودیت هم به همین ترتیب، بودیسم هم همینطور. اینکه بودیسم در آغاز آیا دین الهی بوده یا نبوده، این موضوعی نیست که الان برای ما خیلی محل نیاز باشه. پس این در بحث مبدا اشکال مبناییشون همین بی‌اعتنایی به وجود خداست که من نوع رقیقش رو که همون بحث بی‌اعتنایی باشد رو مثالش رو براتون زدم. اما این تا انکار وجود خدا هم پیش میره که خدای اصلا در کار نیست، یا ادعای الوهیت. بعضی از رهبران این جریان‌های معنویت‌گرای سکولار ادعای الوهیت هم داشتن، این عرفان‌های کاذب مثل سایی بابا مثلا، این کم چند سال چه زمین رفت، این خب ادعای الوهیت داشت، به نوعی چیزهایی رو ادعا میکرد که اینها مسابقه خدا دانستن خود بود و بخش از فرقه‌ای بود. اما اشکال در معاد، اشکال در معاد در یک تقسیم بندی کلی میتوان این مخاطب و عرفان‌های کاذب را از جهت مواجهه با پرسش از معاد به سه دسته تقسیم کرد. گروهی که درباره وضعیت و فرجام و سرانجام انسان پس از مرگ سکوت میکنند، کاری به این موضوع ندارند، درباره این موضوع سخنی ندارند، در حقیقت بزرگوارانه از کنار این سوال عبور میکنند و توجه این پرسش نمیکنند. گروه دیگری هستند که زندگی پس از مرگ را انکار میکنند، به نوعی مادیگرایی و ماتریالیسم بر ذهن اینها حاکم هست که هرچه هست در این دنیاست و محدود به این دنیاست. و گروه سوم بحث تناسخ رو مطرح میکنه. اگر اجازه بفرمایید بنده میخوام بحث تناسخ رو که مقداری بیشتر باز بکنم و بهش بپردازم. درباره اهمیت بحث تناسخ همینقدر اشاره بکنم که تناسخ مهمترین اصل و بلکه مبنایی ترین آموزه در آیین‌های معنویت‌گرا و عرفان‌های کاذب با ریشه هندی است. یعنی هر آیین یا عرفان کاذب یا گروه معنویت‌گرایی که به نوعی ریشه در هند داشته باشد معمولاً قائل به تناسخ هم هست. این نکته نخست. اما تعریف تناسخ، تعریف تناسخ بر اساس دیدگاه قائلین به اون عبارت است از انتقال روح از کالبدی به کالبد دیگر که متباین و منفصل از آن است و این اتفاق در دنیا رخ می‌دهد. معمولا این طور هست، معمولا هست. به نفس، به روح، به اینها اعتقاد داره. به یه امری ماوراء بدن اعتقاد داره. نکته بعدی شرایط صدق عنوان تناسخ هست که از این تعریف به نوعی استفاده میشه. باز شرایط صدق عنوان تناسخ بنابر نظر قائلین به تناسخ، حالا نظر ما شاید متفاوت باشه اما نظر قائلین رو ما می‌خوایم بگیم. اولین شرط این هست که باید روح از بدنی به بدن دیگر منتقل شود. این قرآن صداش رو باشه. باید روح از بدنی بدنی که منتقل میشه. این شرط نخست. شرط دوم این هست که بدن دوم باید بدنی دیگر و جدای از بدن نخست باشد. حالا این شرایط ما بعدا باش کار داریم، یعنی برای اون مهم تأکید روی این شرایط. سومین شرط این است که این انتقال باید در دنیا صورت بگیرد. تو خود همین دنیا این انتقال انجام میشه. بر اساس دیدگاه قائلین به تناسخ، روح انسان در یک سرگردانی دائم در سلسله سمساره حرکت می کند. سمساره بله باشه. نه عامل تعیین کننده در کیفیت انتقال روح هم عبارت است از رفتار، کردار و عملکرد انسان در هر مرحله. یعنی این که عامل تعیین کننده در کیفیت انتقال روح، چرا روح منتقل شود به اون بدن نه به بدن دیگر؟ سمساره همین سلسله‌ای که روح انسان در اون میچرخد. ببینید بر اساس دیدگاه تناسخ روح شما الان در این بدن هست، حتی روح شما رو عرض می‌کنم روح دیگران، روح خودشون در اون بدنی که دارن هست. بعد که میمیرن از اون بدن به بدن شخص دیگری که ممکن است که پولدارتر از روح بدن قبلشون باشه یا فقیرتر باشه منتقل میشه. در تولدی دیگر، در مرگ و تولدی دیگر به بدن یک حیوان ممکنه منتقل بشه. در تولد و مرگ، در مرگ و تولدی دیگر به بدن یک حشره منتقل بشه، باز به بدن یک انسان منتقل بشه. روح هیچگاه از این سلسله که اصلا بهش سمساره میگن خارج نمیشه، الالعبد از این کالبد به کالبد دیگر. در حقیقت انگار تعدادی محدود روح داریم و بی نهایت جسم. روح‌های اندکی هستند که هر روز یک جسمی رو تجربه می‌کنند و با یک مرگ و تولد جدیدی به روح به بدن تازه‌ای منتقل می‌شوند. من بذارید این عبارتی براتون بخونم ببینید که بله، این عبارت رو از کتاب بودا نوشته های پاشایی میخونم براتون. بذار بم سر مطلب کجا باشه بهتره. خب از یک صلوات خط بفرمید. میگه که مثلا روح از کالبد آدمی خارج شده در کالبد درختی درآید، یا از کالبد حیوانی بیرون رود و به کالبد انسانی برهمن پوشیده شد. برهمن ها در هم مذهب خودشون. آدمی در نتیجه ارتکاب گناه بسیار در مرحله بازگشت تبدیل به موجودی بیجان می شود، یعنی به جماد تبدیل می شود، به جمادات تبدیل می شود، و در نتیجه گناهان ناشی از گفتار در کالبد پرندهی ظهور جدید می‌یابد، و در نتیجه ارتکاب معاصی ناشی از مغز و اندیشه در طول سالیان دراز در طبقه پست‌تر تجدید حیات می‌کند. مرتکب قتل یک برهمن، کسی که یک برهمن رو بکشه، از همون کسی که مذهب رو قائله، کسی که یک برهمن رو بکشه هزار مرتبه در پیکر عنکبوت‌ها و افعی‌ها و سوسمارها و جانوران موزی ظهور میکنه. یعنی بخواد برهمن رو موضوع باشه نکشه. کسی که از آزار دادن به دیگران لذت، کسانی که از آزار دادن به دیگران لذت میبرند تبدیل به درندگان گوشتخوار میشوند. کسانی که لقمه حرام و غذای ممنوع خورده باشند تبدیل به کرمها میشوند. اما دزدها و اشرار که موجب اتلاف نو هستند، برای دزدیدن یک دانه، اگر یه دونه دانه فقط دزدیده باشن، یه دانه دزدیده باشن تبدیل به موش صحرایی میشن. برای دزدیدن یک اسب تبدیل به ببری میشوند. برای دزدیدن یک میوه یا ریشه گیاه به صورت میمون ظهور مجدد میکنند. برای رهاندن یک زن خرس میشوند، و برای دزدیدن گاوی تبدیل به بزمجه میگردند. این از کتاب بودا از آقای پاشایی صفحه 67 بود که خدمتتون خواندم. این فضای فکری هست که اینها دارن. گفتم حالا اول آشنا بشید. خب برای اینکه ما یک مقداری بهتر موضوع دستمون بیاد، رتبه بالاتر نه انسان میشه، انسان بالاتری میشه. بله، مثلا میگه این انسانی که الان شما میگید پول داره، سرتون همه با ملاک مادی میسنجن دیگه. این آدمی که مهاراجه است، پادشاه، پولدار، خان، حاکم، ارباب، یا به تعبیری که دوستان همینجا رئیس جمهور مثلا امثال داره، این آدم در دوره قبل کردار خیلی خوبی داشته و در این دوره مثلا فرشون رئیس جمهور شده. اگر یک خود تو این دوره خوب عمل کنه، در دوره بعد مقامات بالاتر هم میرسه.
عمل نکنه چی میشه؟
چی؟
نه
نداشت رئیس جمهور نداشت. شاید تو نصفای بعدی میگم اضافه کنم. میگم بالاخره مکتبیش بهش معتقدن و بسیار بسیار بهشون عزیزه. ببین من حال برای که بیشتر بکنم
این حرفایی که میزنن روای دینی داره.
بله
کاملا. مثلا ما خودمون قائل هستیم، یعنی حالا ما میگیم بعد از مرگ،
حالا این موقع ادامه بدید.
بله ما میگیم بعد از مرگ،
این بحث ایشونو گوش کنید، بحث جالبه.
میگیم بعد از مرگ متناسب با اعمالی که کرده ما صورت برزخ قائل هستیم دیگه. یعنی میشه بگیم یه جوری یه شباهتی داره، یه وقتی ولی تو دنیای دیگه داره رخ میده. اینم میاد تو همین دنیا، فهمید از شروع که توی دنیا رخ بده. یعنی حرفاشون قشنگه در کل یعنی
نه نقطه‌ای که میگن نقطه درستی است، من تو بحثمون بود، من اینو اصلا نوشتم. ببینید شبهاتی که من نوشتم که بعد پاسخ بدیم. یک، آیا حشر انسان به شکل حیوان در قیامت همان تناسخ نیست؟ دو، آیا مسخ که از ظاهر قرآن استفاده میشه که بعد از اقوام مسخ شدن به شکل حیوانات، کونو قردتن خواسته، این قرآن به صراحت میگه دیگه، میمون باشید مثلا، آیا مسخ که از ظاهر قرآن استفاده میشه همان تناسخ نیست؟ اینجور موارد هست، بله، فرمایش اصلی متینه و ما هم همین رو معتقدیم که این امکان، یعنی اعتقادمون این نیست که قطعا اینطور است، میگیم امکانش وجود دارد. این امکان خیلی خیلی با درصد احتمال بالا به نظر میرسد که اصل موضوع رو از ادیان الهی گرفتن، از پیامبران گرفتن، اما بعداً دچار تحریف شده از این آموزه. این آموزه دچار تحریف شده. مگر در اینکه اصل موضوع رو بگیم از پیامبران گرفتن خیلی چیز بعیدی نیست. چون در ادیان الهی بحث مسخ بحثی بوده که وجود داشته و در قرآن کریم هم به صراحت از اون سخن گفته میشه. مطلب شما
خوب میوه بده.
میگه درخت خوب باشه. سایه داشته باشه.
چون این مکاتب معمولا معتقد به وجود عدالتی در دنیا، عدالت مطلق در دنیا هستن، حالا یا در قالب خدا یا در قالب چیزای دیگه، حالا میخوان منشأ خیر میخواد در نظر بگیره چیزای دیگه،
بله،
عمدتا باید معتقد به برای شما عرض بکنم ثواب و عقابی ولو در قالب این دنیا باشن، که اگه آدم خوبی باشی به جایزه میدن، اگه آدم بدی باشی جریمه میشی، بعد مجبورن یک جوری چیزش بکنن، توجیهش بکنن، حالا اگر مثلا بیانات توجیه بکنه
یه چیز درستمان تناسخ احترام میشه. تشکر میکنم. این همون است که در حقیقت ما با معاد میگیم وجود داره. اینها تو همین دنیا میخوان این رو چرخه رو انجام بدن، در اون عدالت رو اینجا بپا کنن. ببینید چارت اصطلاح حتما توضیح میده خدمتتون.
یکی نسخ، یکی مسخ، یکی فسخ و یکی رسخ. شما خودتون به همون وضع میتونید بسازید برید جلو.
بله، حالا از نسخ و مسخ و فسخ و رسخ. بله، خواهشو همین، یعنی اون معنایی که از بدن مد نظر هست، ما کلمه کالبد رو اگه توجه کنید، کلمه کالبد استفاده کردیم، یعنی یک ضعف
از کالبدی،
بله، یک وقت اگر بدن رو یه توسعه‌ای بدیم، یعنی بدن رو فقط همین جسم به این شکل حیوانی نگیریم، شامل درخت هم میتونه بشه. درخت هم سلول داره، از سلول های ساخته شده، از نوع گیاهی، عرض کنم که به این بدن، یک جسم، یک بدن یا یک کالبد. کالبد هم کلمه فارسی است که معادل بدن در عربی میشه دیگه، فرقی نمیکنه. بگید به هر تقدیر نه بفرمایید. خب این چهار اصطلاح رو فیلسوفان مسلمان مطرح کردن. اون دوستان گفتن اصالتا اینا عرب نبودن، نه، اصلا فیلسوف مسلمانی اصطلاحات مطرح کردن و به اون پرداختن. در حقیقت اینها اصطلاحات چهارگانه برای انتقال روح در نگاه فیلسوفان مسلمان هست. خب من یه تعریف دو کلمه هم از همه اینا ارائه بکنم که تو ذهنمون باشد. در آثار فیلسوفان مسلمان به انتقال روح به بدن انسان دیگر نسخ گفته می شود. همچنین به انتقال روح به بدن یک حیوان مسخ گفته می شود. که با برداشت مسخ، مسخ هم همینه دیگه، میگیم مسخ شد یعنی به حیوان تبدیل شد.
خود منبعش فرق نمیکنه، خودش اول انسان باشه چه باشه، حالا مقصدش مهمه.
ظاهرا این گونه است که از انسان میگه بود بله.
لازم نیست بدن انسان دیگر باشه.
بله.
این بحث از مولفرا دور تناسخ ملکوتی.
بله.
مفصلا بحث میکنن. بله. تناسخ رو میپذیرن به این معنا که به بدن تکامل یافته خود انسان. بله. ولی بازم لفظ نفس به کار میبره.
نه حالا عرض بکنم، حالا این الان وقت این یه بحثی که در فلسفه ما داریم که در فلسفه ما به یه نحو خاصی تناسخ رو بحثی فلسفه پذیرفتن، اما این بحث دیگری است.
بله بله.
بله
بله. یعنی بازم بدن خود انسانه.
بله.
ولی بدن تکامل یافته انسانه.
بله. به بدی.
ولی اون انتقال روح هم در مراتبش بالاخره رخ
داده. بله. یعنی انتقال روح
بازم لفظ نسخ منظورم
بله. انتقال روح به بدن انسانی بله. نسخ باشد، انتقال روح به بدن حیوانی مسخ باشد، انتقال روح به یک کالبد بفرمایید که گیاهی فسخ نامیده میشه و انتقال روح به یک کالبد جمادی که از جمادات باشه رسخ نامیده میشه. این برادرم تازه آمدن میگه چی آقا داره میگه اینجا، خیلی عجیب و با تعجب و استفهام نگاه می‌کردن در باب استعجاب. بله نه تاثیر چیز خاصی نیست. بله.
چون انتقال روح خود جنس تغییر می‌کنه.
بله حالا این مد ما الان بحث بکنیم. ببینید اگر یه چند لحظه صبور باشید در اصحابی کم جسارت همین شما اصلاحی من هستید در بحثای ترین تربیتی میگن شکیبایی بر پرسش این موجب تولید علمه. بسیاری که یعنی یه مقداری در پرسش شکیبا باشید نم همه رو میگیم مثلا جز بحثمونه مثلا اونطوری که این وقتمون گرفته میشه. خیلی اصحابی کم ببخشید فقط اگر مطالعه مون دیگه تذکر بفرمید خیلی ممنون میشم. خب عرض هم خواهدتون که در حقیقت فیلسوفان مسلمان خواستند آنچه که در آیین‌های هندی به عنوان تناسخ شناخته می‌شود را بیان تحلیل بکنن و تجزیه بکنن و بررسی بکنن. پس الان ما بحثمون بر مبنای تناسخ آیین‌های هندی است نه آنچه که مسلمان لزوما در اسلام قائل هست. این پاسخ همون دوستمونم بود که فهمیدن که این به بدن خودشه منتهی به مرحله بالاتر. نه این بر اساس دیدگاه مثلا بعضی فلاسفه اسلامی است. ما اینجا نه میخواهیم بگوییم فیلسوفان مسلمان در مقام تحلیل آنچه که آیین‌های هندی بهش قائل هست چه میگویند، در مقام تحلیل او این مطالب رو بیان کردن و در حقیقت آمده اند تناسخ رو به اون شکلی که در آیین‌های هندی به شکل عام به کار رفته و کم دقتی در او هست و دقت لازم درش نشده این رو من دقیق کردن. نظیر اون که من جلسه قبل شاید عرض کردم دم به شهید مطهری گفتم اون آقام گفت در آکادمی علوم شوروی از آثار آل مطهری ما استفاده می کردیم. چرا؟ چون آل مطهری هم خیلی خوب حرفای مارکس رو فهمیده بود، هم مثلا اگر مارکس خودش دو تا استدلال مطرح کرده آل مطهری سه تا بهش اضافه کرده بود و بعد همه رو خواسته جواب بده. حالا این روش علمای اسلامی فیلسوفان مسلمان بوده که نظر مقابل را از اول تضعیف نمی‌کردن بلکه تقویت می‌کردن، شبهه رو تقویت می‌کردن و حتی اگر اون دو تا استدلال گفتو سه تا خودشون اضافه می‌کردن و بعد اینجا قوت خودشون نشان می‌دادن که هر پنج استدلال رو با هم با پاسخ می‌دادن که حتی اگه این گونه بود انقلت قلتو علما اینطور بحث دارن دیگه. آقا یک عالم با خودش داره درگیری میکنه، خودش درگیری میکنه، با خودش داره بحث میکنه، در قلتای در کار خودش میگه قلت اگر این قلتی بکنی من اینطور جواب میدم، کسی نیست را خودش با خودش، یعنی در از فروز و اون شقوق و اون احتمالات رو بررسی میکنن تا بحث عمیق‌تر بشه و کامل‌تر بشه. عرفم که این حالا در فرضاً که ملاحظه سبزواری همین چهار قسم رو در منظومه آورده که نسخ و مسخ، رسخ، فسخ، قسما، انسان و حیوانن، جمادن و نما، که اینو به ترتیب البته نما ترتیبی ما گفتیم فقط رسخ و فسخ رو جابجا کرده برای اینکه بخاطر قافیه شعرش درست در بیاد. به قول یه عالم این اشعار ملا هادی سبزایی در منظومه اشعار عربی خراسانیه، این عربی نیست، عربی خراسانی، ولی به هر حال ایشون در اون شعرش هم این رو فرموده و اشاره کرده. به هر تقدیر نقطه بعدی که وجود دارد بحث انتقال صعودی و نزولی روحه. اینم باز دقت هایی که فیلسوفان مسلمان به خرج دادن، البته زوشش در همون کلمات آیین های هندی بوده، اما فیلسوفان مسلمان این دقت رو به خرج دادن و اون که گفتن از کلمات اینها استفاده میشه، اینها یک سیر صعودی قائلن، یک سیر نزولی. یعنی گاهی اوقات شما از این مرحله که هستی به مرحله بالاتر میدی، مثلا در دوره بعد شما رئیس جمهور میشی، مثلا به تعبیر اون دوستمون، گاهی اوقات نه در دوره بعد اصلا شما رو نگم، اونها مثلا به یه سوسکی بدل میشن، مثلا میان در کالبد یک سوسک قرار میگیرن و امثال ذلك. و تقریبا میخوام این به این بیان، خب این نزول است و صعود، پس این هم باید توجه بشه که انتقال روح هم صورت صعودی دارد هم صورت نزولی طبق قائلین به خودش، قائلین به تناسب. بعد مرحوم ملا هادی سبزواری آمده این صعودی و نزولی در نظر گرفته، اون چهار قسم در نظر گرفته، اینها رو ضرب در هم کرده و به 16 قسم رسیده. حالا خود روح منظر خواسته بشین نه حساب بکنید، به 16 قسم برسید. و بعد ایشان، یعنی کلن فلاسفه ما از نگاه فیلسوفان مسلمان، تمامی این اقسام 16 گانه انتقال روح باطل هست، بر مبنایی که آیین‌های هندی میگویند. این که برادر بزرگوار مطلب نه، این مبنای دیگری است. اون چنانی که اونها میگن بر اساس تعریفی که اونها دارن و به شکلی که اونها تعریف میکنن بیان میکنن، این متفاوت هست و لذا ما هر 16 قسم اون رو باطل میدانیم. خب اما در مقام نقد تناسخ، همچنان که گفتم ما یک نقد درون دینی داریم که نقد بر مبنای کتاب و سنت است. البته من مکتب تفکیکی نیستم که بگید شما فلسفه رو مثلا قبول ندارید، نه، ولی میخواییم بگیم نقدی که از نصوص ما استفاده بشه، از قرآن و سنت ما استفاده بشه، ما این اسمشو بذاریم نقد درون دینی. یه نقد برون دینی هم داریم. نقد برون دینی از ابعاد مختلف میتونه صورت بگیره که یکیش نقد فلسفی هست. نقد درون دینی همان است که خب واضحه بر اساس دیدگاه های ادیان، چه اسلام، چه مسیحیت، چه یهودیت، به خصوص به اسلام رو بشه که خاص منتقید داریم، این باطل هست و انسان وقتی میمیرد به عالم دیگری میره و قیامت برای اون مطرح میشه و در دنیا سرگردان نیست. من حالا اینو باز مثال بزنم براتون. در همین تایلند به طور مثال بنده شاهد این بودم که اینها خیلی به سگ و گربه ها احترام میذاشتن. ما یک مؤسسه قرآنی بود که در شهر بانکوک اونجا مستقر بودیم، صبح‌ها که می‌آمدیم وارد مؤسسه بشیم، نمی‌دونم چرا چه جهتی بود که 3-4 تا سگ بودن من جلو در این مؤسسه می‌خوابیدن. ای خدای من چه کنیم با اینها؟ ما هم نه اینکه خدا نکرده از سگ بترسیم، نه، چندشمون می‌شد. به هر حال نه، حالا خاطر نگاه واقعا سگای آرامی هم بودن، ما کاری هم نداشتن. قضاست اینا احترام گذاشته بودن دیگه، چه من محترم شدم مثلا، خیلی با پرستیژ و بله با کلاس بوده، مثلا این سگای بنده خدا آواره نبود. دوتا هیچ، با یه زحمتی چون نمیتونستیم که اینا بزنیمشون بیرونشون کنیم چه خبه این فلان یه حرفا، خب مردم هم میشن یه دیگه همین چه سگی توی میکنیم. و با یه زحمتی ما از کنار اینها به احتیاط عبور میکردیم، جناب سگی میگواری شما اون طرف در بیار فارسی هم که بلد نبودن سگاشون مشکل بود، اصلا برو اون برتر، مثلا ما با یه سختی ما احیانا که اینها میخوابیدن جلوی در این مرکز رد میشدیم، از کنار اینها عبور میکردیم و داخل مرکز خودمون میرفتیم تا بعد آرام آرام دیگه اونا خوابشون ظاهرا کامل شد و خوابشون را میفتن میرفتن دنبال زندگیشون. یا گربه به همین کرد. خب من پرسیدم که چرا اینقدر اینجا سگ و گربه عزیزه؟ و اعتراف کنم روز اول که من با این صحنه مواجه شدم، خواستم که یک برخورد از نوع سالسی با این سگ داشته باشم که مثلا چوبی چیزی باش برو مکنم بزنم برای که نه اصلا این کار نکنم، اصلا صلاح نیست، صلاح مشکل دار میشه شما. گفتم آخه چرا؟ گفتم برای اینکه اینا به جد معتقدن که بله آبا و اجدادشون، اقوامشون، خیشان متوفاشون، اینها در درون کالبد همین سگ و گربه ها قرار دارن، لذا بله حالا بله لذا الان شما به این سگ به همین لحظه شما به مزاح میگید، اینا به جد گفتن مثلا شما به این سگ توهین کنید، اون شخص میاد و این سگ دفاع میکنه. چرا؟ چون میگه ممکنه اصلا این پدر من باشه، بذار به پدر من توهین میکنید. حالا مسئله جدی‌تر میشه، حالا اگر مادرش باشه یا دلش باشه که ناموسی هم میشه دیگه، مشکل
مشکل نداره با هم بذار.
آره آره اصلا مثلا که اون مثلا اگر به تعبیر آقا بگن که نگه من نگم اصلا که پدر همدیگر رو یک از این حیوانات خطاب بکنن هیچ اشکال نداره از طرف تمیز میگه بله ممکنه ممکنه. نکته دیگری که وجود داشت و باز اینو من مشاهده کردم که عرض میکنم این هست که اینها در بالا اینو هم در تایلند به شکل خاص دیدم، هم در اندونزی هم دیدم این رو، هم در مالزی هم مناطق بودایی نشین بود، در سنگاپور بود، در جای دیگه اینا من دیدم، منتها در تایلند بیشتر دیدم طبعا. و اون که اینها بالای دیوارهای منازلشون یه سری مجسمه های قرار میدن، مجسمه های سنگی که اکثرا اینا تو خالی بود، حالا یه آدم های خیلی خپل احسن، یه خپل کوچیک در چه حالتی، شاید تو ایران هم آمده باشه احیانا، یه آدم های خیلی توپل و خپل منتها شکم گنده ای که معمولا خیلیشون تو خالی هم بودن اصلا، مثل قلنکش مانن یه همچین حالت. اینا رو می ساختن بالای دیوارهای منازلشون، به خصوص این طرف و اون طرف درب ورودی منزل، البته بالای دیوارها قرار داشتن. گاهی اوقات هم نه، روی زمین بود یا داخل حیاط مثلا بود، داخل حیاط مثلا که از این مجسمه ها حضور داشت، یا داخل خود اتاقهاشون بود، در وقت معابد بود. پرسیدم اینها برای چیه؟ گفتن اینها برای روح‌های سرگردانه، روحی که احیانا در همون سمساره و در اون مسئله دهیم کرم هنوز یک کالبد مناسب پیدا نکرده، نتونسته معتقد بشه سرگردان هست، این رو میذارن. مثلا اگر روح پدر این بنده خدا سرگردان بود، بتونه بیاد موقتا تو همین مجسمه باشد تا یک کالبد مناسب پیدا بشه و به اون منتقل بشه. اینا که میگم برای ما شاید این مقدار خنده‌دار باشد، اما خب اینا اعتقاد این هست. من که اینطور میخوام جلوی خنده شما رو بگیرم و صد رو کنم، به خاطر تجربه ایست که برای شما شاید عجیب باشه که خودم داشتم، با اون که احیانا تو دانشگاه خودمون مثلا با بچه های دانشجو خودمون داریم بحث میکنیم، احیانا اول این اوقاید میگیم که دیگه خود من که دارم میگم از خنده روده بر میخوام بشم، اما در این حال مثل دانشجوی که نخه عوایدشون شش کال ده فعلا درسته، از اون همین هم هست، باید هم همین بگه خدا رو درست شما دقیقا این موضع گیریش سخت دقیقا باید خیلی احتیاط کرد. من اولا اینو باید تاکید کنم، ما بنا نداریم اینها رو برای دانشجوها بگیم، اگر احیانا خودشون گفتن بعد در مقام نقد میایم واردش میشیم، نه اینکه ما بریم اینا تدریس مثلا فرضون که تناسب در دانشگاه مسائل از این قبیل، نه اگر خودشون گفتن و مطرح کردن اینو میشاید گفت به عنوان یک بررسی. اینجا الان ما بنا نداریم تناسخ رو برای شما نقد بکنیم، نه من کتاب آوردم بهتون معرفی بکنم، کار معرفی خواهم کرد اصلاً که، و کتاب دیگه هم حتما یه نمونه است که من آوردم خدمتتون، ما هر روز کارو هم دیگه شبه کتاب میاریم برای معرفی، این کتاب آوردم، بازم کتابایی هست دیگه سنگین میتونم همراه بیارم نامشون میگم خدمتتون بنویسم. من خودتون هم اهل فضلی بنده استاد هستید، فاضل هستید، چه واسه این بحثا رو گذراندید بهترش و قوی‌ترش و قوی‌تر از اونچه بدین کتاب هم آمده، اما فقط اجمالا ما به جهت که دورمون هم باید تمام بشه باید من اشاره بکنیم. برطرف یکی بس این هست که بر اساس عقاید دینی ما قائلیم به زندگی پس از مرگ، اما دیگه نه به نحو دنیوی و به این شکل ناسوتی و اینطوری، نه بلکه ما مراحل بالاتر میریم، از اینکه از دنیا رفتیم با عالم مثال میریم، در برزخ قرار میگیریم و بعد از اون هم که بحث قیامت مطرح هست، این در مسیحیت هم مطرحه، در یهودیت هم مطرحه و اینها بحثایی نیست که خب با نگاه درون دینی پس از نگاه شرایع آسمانی، از نگاه دین و شریعت اینها باطل هست، میشه روش گفتگو کرد. از نگاه فلسفی هم باز فیلسوفان مسلمان آمدن و نقدهای رو مطرح کردن، هم ملا صدرا در جلد نهم اسفار که بحث نفس هست، حالا یادی هم بکنم از مرحوم آیت الله آشقی یحیی انصاری شیرازی که از دنیا رفتن، ایشون بله رحمت الله علیه سال گذشته بود اگه شما نفهم شما دنیا رفتن، بله ما سالها خدمتشون اسفار میخواندیم، همین جلد نو هم از خدا توفیق داشتیم خدمت ایشون خوندیم محضر واقعیشون، این بحثا رو اونجا ما داشتیم در اسفار ملا صدرا که بررسی کرده بود صدر متعلقین، البته خدا رحمت ایشون نمیپسندید کسی بگه ملا صدرا، میگفت صدر متعلقین احترام میکردیم، تعبیر ملا صدرا نگوی تعبیر عامیانه مثلا توهین آمیزیه، اونطور خب حالا ما که خیلی که موادی آداب نبودیم در برخورد با فیلسوفان، ولی به هر حال ایشون تاکید داشتن که صدر متعلقین بگید نه ملا صدرا. به هر حال عرض کنم که وقت ساعت درسی ایشون ساعت بودن 3 بعد از ظهر بود که بدترین ساعت ممکن بود، من اون وقت خودم فکر کردم که چطور میشود این ساعت من درس برگزار بشه، تا رسیدیم به میقات اینجا ساعتش به مراتب از اون بدتره، فهمیدم نه میشود میشود به حد شدنی است. بگذاریم به هر تقدیر خود ایشون یک جلسه ای گفتن، یه طلبه ای بود اونم خدا رحمتش کنه اشکالات بی خود علکی زیاد می‌پرسید، اعصاب بند خدا رو به هم می‌ریخت. البته ایشون بسیار انسان متخلف بود، اعتراض نمی‌کرد، همیشه هم سرش هم زیر بود موقع تدریس، اما در این حال دیگه کم آورد آیا سر شیرازی صحبیر دیگه. و ایشون فرمود که آقا جان ما درسمون رو این ساعت گذاشتیم که ساعت استراحت آقایان هست، شما چرا تشریف آوردید؟ ما عطاونی شما رو بگی بخواب بخون ما رو بگی، ما بدترین ساعت انتخاب کردیم که ساعت استراحت آقایان هست، شما تشریف آورده خیلی زحمتت میشده. خیلی مؤدبانیشون صحبت میکرد، مثلا اینطور نبود که آقا بخون اشکال بی خود نکن، نه مؤدبان. بگذاریم بر تحضیر هم محمود صدر مطلعین در اسفار جلد نهم، اونجا اون اوائلش، اوائل جلد نهم شما اگر ببینید، یعنی نرید مثلا صفحه 50 اینا، نه همون اوائل صفحه دوم سوم صفحه مثلا صفحه 10 و 12 اونجا همین بحثا رو هم مطرح کرده است. یعنی اینا اواخر اسفار نمیخواد، البته اسفار جلد آخر یعنی جلد نهم، ولی تو جلد نهم همون صفحات آغازینش اونجا این بحثارشون مطرح کرده است. اشکالاتی مطرح میکنه، یکی از اشکالاتی که سر مطلعه این مطرح میکنه این هستش که در فاصله انتقال از یک کالبد به کالبد دیگر نفس بدون بدن میماند. حالا توضیح میدهد و استحاله این رو که نمیتونه نفس بدون بدن باقی بمونه مطرح میکنه. از ابن سینا هم، ابو علی سینا هم باز اشکالاتی مطرح شده، ایشون هم نقدهای مطرح کردن که در نجات اینها آمده صفحه 186، همچنین شرح منظومه ملا سبزواری ایشون هم این بحث رو از ابن سینا نقل کرده است و عزیزان میتونن مراجعه بکنن. نکته دیگه که وجود دارد این هست که یه سری سوالاتی هم مطرحه که برادرمون هم زحمت کشیدن بهش اشاره کردن، من تاکید کردم روش و حالا باز هم بهش برگردم. و اون این که ما از قرآن کریم یا از روایات یا بالاخره از مجموع اون مطالبی که در دینمون داریم استفاده میکنیم که انسان در قیامت ممکن است که به شکل حیوان محشور بشه و حش رو پیدا بکنه. بله نقد نکردیم در حقیقت، فقط ارجاع دادیم. بله من خیلی میشه گفتگو کرد، من کتاب به شما معرفی میکنم که دیگه خودم رو ایجاسی بکنم از این قصه، چون فرصت نداریم که بخوایم به این بحث بپردازیم. مثلا فرض بفرمایید که در تفسیر مجمع البیان و همچنین نور الثقلین و همچنین تفسیر صافی ذیل آیه 18 سوره نبأ، اونجا روایتی آمده که در اون روایت اینگونه میگوید در قیامت مردم 10 گونه محشور میشوند: 1 شایع سازان به صورت میمون. حالا شما اینو شبیه سازی کنید با اونچه که در مورد تناسخ اون مثلا کتاب بودا بود، ببینید که شایع سازان به صورت میمون، 2 حرامخاران به صورت خوک، 3 رباخاران به صورت واژگونه، حالا تعبیرش تفسیرش چیست، 4 قاضی ناحق به صورت کور محشور میشه، 5 خودخواهان مغرور کرولال. حالا این که گفتم کور، یه آقای خلبانی بود، خلبان متدینی بود، ایشون خودش استاد پرواز هم بود و تعلیم پرواز بود، ایشون میگفتش که من هم استاد پرواز که بودم احیانا این خلبان دانشوی خلبانی برای تست پروازشون اینها میامدن، خودشون امتحان میگرفتم، واقعا اگه بلد نبودن من ردشون میکردم، چون در پرواز شوخی نیست، با جان انسان ها داره بازی میشه، حتی یک نکته ظریف‌تر از مو اونجا باقی رو ماند دیترم اشتباه بکنه امکان سقوط وجود داره، به همین راحتی یعنی اینقدر یک نکته رو فراموش بکنن. لذا خلبان ها همیشه یک کیفی پر از کتاب هم روشونه، مثل ما که میریم تطبیق کتاب رو میبریم یا اجر اخیران دیگه لپتاپ میبریم، از اونها هم همیشه موظفن ها کتاب پروازشون با تمراشون باشه، کتاب های مدر این هواپیما هاست همیشه تو کیف با تمراشون باشه، ولی اینکه در تمام عمرشون یه بارم نگاه شنگن اشکال نداره، باید همراشون باشه، چون تو قانون نشه که احیانا اگر نیاز شد بتونن مراجعه بکنن و باید حفظم که باشن، اون تا گذشته از حفظ بودن باید همراشون هم حتی باشه. بگذارید بعد میگفتش که اون آقایی که رئیس حال ما بود و مثلا مسئول بالاتر بود اون با من دعوا کرد و فلان، یعنی چطور بچه ها رو میدازی؟ گفتم آقا اینا بچه بلد نیستن، ضعیفن، به کار کنن هنوز، خب نه فلان. و خودش با اعمال نفوذ بعضی که مد نظرش بود رو قبول میکرد، خودش قبول میکرد. و این سهار شد که اصلا من دیگر مجموع آمدم جدا شدم از اون مجموع جدا شدم. بعد یکی از این هواپیماها که سقوط کرد، یک سری از مسئولین نظامی ما بودند و اعلان بودن که به شهادت رسیدن، خلبان اون هواپیما همین آقایی بود که میگفت اعمال نفوذ میکرد و دیگران قبول میکرد، که سقوط کرد و هواپیماش به کوه خورده بود. خودم یه خلبان بگم، خیلی از عجایب که هواپیما به کوه بخوره این عجایب تو ذهن مردم امر عادی است، اونجا نمیشه، این راحتی نیست هواپیما به کوه بخوره. بعد میگم من خواب دیدم، خواب دیدم همین خلبانی که خودش حالا مسئول انتخاب خلبان ها بود و همینطوری بی جهت خلبان های بی سواد رو هم قبول میکرد. گفت من خواب دیدم که توی خواب کور بود، همینطور این دارم کور میشخه، جایی رو نمیدید، توی تاریکی وجود داشت، توی تاریکی نابینا بود. خب واقعا این کسی بینه هم کوتاهی بکند با این که دیگران این بگونه خلبان قبول بکنه که اینا وارد نیستن به کار، هم که خودش هم این کار رو بکنه. میخوام بگم این توی خواب هم احیانا دیده میشه، مثلا مثالی که افراد دارن تو روایات ما اومد، توی روایت هست که قاضی ناحق کور. مورد بعدی، خودخواهان مغرور، انسانهای مغرور و متکبر و خودخواه، اینا کرولال مشهور میشن. عالم بی عمل در حال جویدن زبان خود، زبان خودش رو میجوه. همسایه آزار دست و پا بریده. نمام و خبرچین آویخته به شاخه های آتش. عیاشان بدبوتر از مردار. مستکبران در پوششی از آتش. خب این یک روایتی هست که افتر منابعش رو گفتم خدمتتون، در ذیل آیه 18 سوره نبأ در مجموع بیان نور السقلین به تفسیر صافی آمده. پس ما این بحث رو داریم. پرسشی که مطرح هست این است که آیا این اونیست؟ آیا این اونیست؟ آیا همونی نیست که مثلا فرض کنید که اونها قائل هستن؟ آیا چنین چیزی رو که اونها میگن همینی نیست که ما هم در اسلام میگیم؟ پاسخش از گفته ها مشخص شد. شرایط صدق عنوان تناسخ رو بررسی کردیم، یکی از شرایط این بود که اونها میگن این امر در دنیا محقق میشه، ما میگیم در دنیا محقق نمیشه و این در آخرت محقق میشه. نکته دیگر این هست که اشکال دیگر، پاسخ دیگر این هست که اونها میگن انتقال صورت میگیرد از یک بدن به بدن دیگر. در اینجا انتقالی نیست، ظهور ملکات نفسانیه است، حقیقت انسان آشکار میشه، نه اینکه روح از این بدن جدا میشه، نه حقیقت او در همین دنیا هم هست، حقیقتش مثل یک حیوان درنده است. دیدید بعضیا تعبیر رو کار میبرن، میگن وقتی عصبانی میشن میگن نذار اون روی سگم بالا بیاد، رفتن داره اذعان میکنه و اعتراف میکنه به این که من دو رو دارم، روی انسانی و روی سگی، که اگر عصبانی بشم اون روی سگ من بالا میاد. خودش داره اذعان و اعتراف میکنه دیگه، و حقیقتا هم همینه. یعنی بعضی انسان ها وقتی خشمگین میشن واقعا مثل حیوان درنده، مثل ببر، مثل حیوان وحشتناک میشن. حقیقتشون این هست، حالا این حقیقت رو تو لحظات خاص بروز میده. این ملکات نفسانیه است، این ملکات نفسانیه است. اونجا لذا بحث تجسم اعمال رو ما در قیامت داریم. تجسم اعمال این حقیقت این اعمال خودش نشون میده. این غیر از آن چیزی است که اونها میگن، میگن که انتقاله، انتقال صورت میگیره. پس بر اساس آنچه که اسلام میگوید، این مسخی که ما در قیامت عذرخواهم، این حشر انسان به شکل حیوان یا به صورت‌های دیگر که در قیامت مطرح هست، این ربطی به تناسخ نداره. نکته بعدی که مقداری شاید ربطش بیشتر به نظر برسد، آیا مسخ که از ظاهر قرآن استفاده میشه، آیا این مسخ خودش همون تناسخ نیست؟ آیا تناسخ نیست؟ ببینید در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 65 این تعبیر این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة، میمون باشید. میمون باشه، قرابتن خاصه این. این تعبیر به کار رفته است. باز در قرآن کریم نظیر این رو داریم که در جای دیگر هم بحث فرمایید که مسخ مطرح شده، مثلا در سوره مبارکه مائده آیه 60 اونجا دارد و جعل منهم القرده والخنازیر، هم میمون مطرح شده هم خنزیر مطرح شده در سوره مبارکه مائده آیه 60. خب برخی از مفسرین نظیر صاحب تفسیر مراغی اینها اساسا منکر این شدند که واقعا این انسان‌ها تبدیل به میمون یا خنزیر می‌شدند، بلکه صرفا گفتن این تشبیهه، همچنان که قرآن در جای دیگر می‌فرماید کل انعام یا می‌فرماید کمثل الحمار، این تشبیهه، تشبیهه کمثل الحمار اون مثل حمار می‌مانند، کل انعام همانند چارپایان می‌مانند. این منظورش این نیست که واقعا اینا چارپا بودند یا حمار بودند. اینجا هم که میگه کونو قرادتن خاصه این، در حقیقت یک بیانی این چونی نیست، یعنی در حقیقت یک مسخ معنوی منظور هست، نه مسخ سوری و ظاهری. اما دیدگاه مقابل، دیدگاه دیگر هست که خب این دیدگاه هم از شهرت بیشتری برخورداره و اون که بگیم که نخیر، حقیقتاً به لحاظ صورت و شکل هم انسان ها دچار تغییر میشدن، همچنان که این روایت در بحار الانوار آمده جلد 14 صفحه 787، جلد 14 صفحه 787 از پیامبر خدا روایت شده است که ایشان فرمودن طبق این روایت خداوند 700 امت را در تاریخ به خاطر کفرشان تغییر چهره داد و به 13 نوع حیوان تبدیل شد. پس این هم می شود گفت که در روایات ما اینطور آمده و ظهور در این دارن. باز من نمیخوام بگم حتما این بودستا، اما هم آیات قرآن همین روایات ظهور در این دارن که ظاهرا حقیقتا تغییری انجام می شده و اینا به حیوان تبدیل می شود. بله عرض می کنم. حالا نکته که وجود دارد این هست که ما اینجا بحثی که داریم چی پندار؟ بله 700 امت، رو بزینه 700 امت را، 700 امت را در تاریخ به خاطر کفرشان تغییر شد. ببینید نه در 13 حیوان، 13 نوع، نه نشان نداره 13 نوع حیوان. بهار الانوار جلد 14 صفحه 787. خب ببینید عرض کردم دیدگاه مشهور و معروف همین است که واقعا این تغییر شکل صورت می‌گرفته. ظهور قرآن هم همینه. امثال علامه طباطبایی و دیگران هم همین ظهور رو قائل هستند که قرآن ظهور در این دارد. روایت هم ظهور در این دارد. نکته ای که هست این است که باز از روایت استفاده می‌شود. اولا مسخ از زمان پیامبر خدا برداشته شد. ما از زمان پیامبر خدا دیگه مسخ نداریم. این تو روایت ما هست. حالا گاهی گفته میشد از امت پیامبر برداشته شد، یعنی گناهکاران این امت مسخ نمیشن. گاهی گفته میشد که یعنی از زمانی که پیامبر ظهور کرد دیگه مسخ برداشت. مسخ مربوط به امم گذشته بوده، مسخ مربوط به امم گذشته بوده، در دوره جدید نیست. گاهی اوقات من دیدم وقتی توی جایی بودین مثلا جمعی بودن که توهین میکردن به امام حسین، هم چند سال پیش توهین میکردن به امام حسین، بعد مسخره‌ام که می‌خواستن بکنن میگم نه نه نگو الان سنگ میشی، الان سنگ میشی. ما در پاسخ گفتیم که نه اینطور نیست، شما سنگ نمیشی، شما سنگ هستی، تحصیل حاصل مستحیله، آن شکست قلب شماست که قساوت گرفته و این قساوت او قلب شما رو به سنگ و بلکه اشد از حجر که در قرآن هست که سوره بقره اشد از اون تبدیل کرده. و حالا فکر نکنید که الان خدا دوستتون میکنه یا نه سنگتون میکنه، نه خیلی بنا نیست این اتفاق بیفته و اصلا امتحان همینجا رخ میده. این یک نکته. نکته بعدی این که در مسخ ببین، پس اولا اینا دارن مسخ رو الان مطرح میکنن که الان نیست مسخ، ما گفتیم مبدا قبل از پیامبر خدا در امم گذشته بوده. نکته دیگه این که قائلین به تناسخ، قائل به تناسخ میگویند انسانی که روحش رفت و درون بدن حیوان مثلا و پس حیوان قرار گرفت، این به یک زندگی ادامه میدهد تا بمیرد و دوباره جدا میشود به کاربود جدید برد. اما باز بر اساس روایات ما اومنی که مسخ میشدن دیگه زندگی نمیکردن، نابود میشدن، میمردن، مثلا در روایات سه روز بعد مثلا مردن به حیوانی بدرشون و سه روز بعد مردن. این گونه نبود که مثلا اینا دیگه حالا از این بعد همون قوم همه شون یه حیوانی بشن و در رفت میشون یه گله مثلا این پخشون یه حیوان که اینا چه اینا قوم فلان هم این گله داره میره اینا قوم هم. نه اینطور نبود، همه شون میموردن. این فقط برای این که عبرتی باشد برای دیگران ببینن مطلع بشن و این صحنه رخ بدهد، این رخ میداد، وگرنه این گونه نمکنه زندگی بکنن و به زندگی خودشون ادامه بدهن. پس اولا مسخ نافی معاد نیست، ثانیاً در زمان حاضر رخ نمیدهد، ثالثاً اینها زندگی نمیکردند، رابعاً در مسخ این گونه نبود که روح اینها از بدنشون خارج بشه و بدن یک حیوانی وارد بشه، نه، همون جسمی که داشتند تغییر فرم میداد، تغییر شکل میداد، نه به شکل مسخ. اما شما شاید احیانا به خود تلاش به انسان هایی که بیماری های خاصی میگیرن به لحاظ پوستی، به لحاظ بدنی، به شکل های عجیب و غریبی در میان. من شخصی رو دیدم که دستش رو دیدم دستش بیمار شده، نمیدونم چه بیماری بود، به یه تیکه بزرگ مثل تخته پس گرد مثلا این حالا بلاتش مثل راکت تنیس مثلا شما در نظر بگید یه همچی چیز تبدیل شد. بنده خدا آمده و ثبت نام بکنم برای سفر کربلا میخواست برو از این حرفا. خب چیه یه امیرالمومنین انسان خوب پاک مون تا حالا بیمار شده، حالا هر کسی بیماری میگیره، یکی بیماری دل درد میگیره، یکی سردرد میگیره، یکی سرطان میگیره، یکی نم فشار خون میگیره، یکی سکته میخوره، این بنده خدا بیماری اینطوری گرفته، خدا ان شاء الله شفا بده. منظور میخوام بگم که تغییر شکلش میخوام فقط سوزن رو تغییر شکل بده، خدا نکنه نمیخوام شبیه سازی کرده باشم بنده خدا که مسلمان و شیعه و دوستدار اهل بیت، نه فقط میخوام تغییر شکل رو بگم. اون چه که از روایات و آیات استفاده میشه اینه که اینا همین خودشون بودن، جسمشون دفرمه می شده، جسمشون تغییر شکل می داده. بله خواهشو
چند وقتی
شده تصویر پخش کرده و مسخ
شده
یه
شخصیت زمانه
یه زنیه که
خم
شده. بله کشور عربی اینها. پس دیگه چی می کنه شما؟ یکی دیگه هم گفتید اون چیه؟
قرآن
بهش
که احترامی
کردم
به صورت جدید یک
دوری
دیگه حالا
حاضر گفتن
هم نیست.
باز اونم
قرآن
اتون کردن. باز ما شدیم سریع بود که اونجایش میومدیم درو مشهد نخورم نمازم نشد. اینا که ما نمیدیم که شما حالا بنده مدت تو آفریقا رفت و آمد کردم، زندگی کردم، آفریقا رو دیدیم ما دیگه، شرق و غرب و جنوب آفریقا بنده بودم. خب به خلقت خداست بعضی انسان‌های چهره های متفاوتی دارن، اینو که قائل به تناسخ هم حتی نمیگن این تناسخ هست که میدانم چهرهش نامناسب بوده، چهرهش یعنی نامناسب نبود، برای خودش مناسب بوده، یعنی ما سلیقه‌مون نمیگرفت اون چهره رو، ما سلیقه‌مون نمیگرفت. ببینید من مثلا حالا اینم بگم، من بگم اون که چشمون نگرفته، آره تو دلگرو نبوده برای ما. ببینید آقا ببینید این حالا فقط داره تقریب بده، داره تقریب بزن اصلا. فقط شما یه وقتی ما در کنیا بودیم در شهر اصلا خطون که نایروبی پایتخت، میخواستیم بریم طرف مومباسا در جنوب همون ساحل اقیانوس هند، اونجا خوبی جمع از این شیعه اونجا هست. بعد می‌خواستیم بریم، ما گفتن که خطر داره از این حرفا و چوب برن، ما حتما با هواپیما برید اینا، یعنی با ایرانی‌هایی که سفارت اینها مشورت می‌کنه اصلا فکرش هم نکنید، حتما با هواپیما برید خطر داره. با شیعیان مشورت کردیم، گفتن نه چه خطری داره بده. ما مشورت کردیم به خانواده‌مون، گفتیم که اگر ما بخوایم با این مردم کار بکنیم، ما از نزدیک باید این مردم رو لمس بکنیم، ما تو هتل چند ستاره و هواپیما نمی‌تونیم مردم درک بکنیم، ما قاطی مردم مشکل درک. شما حاضر گو حاضر راه طولانیه، میخوایم نماز بخونیم، نجس میشیم فلان. گفتم نه، ما صبح حرکت میکنیم، بعد از اون میرسیم، میریم خودمون رو تطهیر میکنیم، نمازم میخونیم. این که نجس شدن که حرام نیستش، که چیز بدی نیست، اصلا که انسان تطهیر میکنه پاک میشه نماز. حالا فرق ندارم، توی مسیر که ما می‌رفتیم تقریبا 7 8 ساعت با اتوبوس، اتوبوس‌های آلا آفریقایی کذایی حالا قصه‌اش درازه، بعضی میگم که تجربه‌ای بود و حتی بعد دیگه تجربه شد بعد از اون باز زیاد این برنامه می‌رفتیم با اتوبوسا خوشمون تازه. بگذریم بعد توی مسیر که می‌رفتیم در همین اطراف جاده، در اطراف جاده‌ای که بود حیوانات زیادی بودند، حیوانات زیادی بودند، مثلا زرافه بود، نمی‌دونم زبرا چیز گور خر بود، مثلا چون که شیر نبود، نه عرض کنم که مثلا فیل بود، حیوانات دیگه احیانا بودن، اینا که اطراف جاده بودن و من این دختر کوچیکم همراه بود، مثلا فرض کنید بودم 3-4 ساله بود اون وقت، بهش میگفتم بابا خب یعنی این چه حیوانیه، مثلا شما توی باغش برید ببینید این چه حیوانیه، میگفت بعد یه قسمتی یه سری حیوانات نزدیک به هم بودن، گله های نزدیک به هم بودن، بعد میش میگفت گفتن مثلا این فیله، اون مثلا زرافه است، اون مثلا گوره خره، این چیه، این سیاهه، اون فلانه، یه سیاه‌پوستی هم بنده خودش اونجا میرفت، این رو هم در میان همون حیوانات ایشون نام برد، میگرفه چا خورد چی گفتی بابا؟ گفت همین حیوانا رو گفتم، نه نه یه چیزی بهش گفتی، نه دوباره از اول گفتم که این خب این بچه‌ای که تا به حال آدم سیاه‌پوست ندیده بود، حالا یه دفعه مواجه شد، برداشتش این بود که اینا نوعی حیوان هستن که اینجا زندگی می‌کنن، حیات وحش مثلا اینجا دارن، اینا بخشی از همین‌ها هستن، که بعد درش توضیح دادم که نه اینا انسانن، آدمای خوبی ان، رنگشون اینطوری است فلان. من میخوام عرض بکنم که اگر ما انسان‌های دیگر رو تو مناطق دیگه کره زمین ببینیم، اینقدر شکلای عجیب و غریب خواهیم دید که عرض کنم که اینو که قانون به تناسخ نمیگن، تناسخ که دقت میکنید، تناسخ به حیوانات، تناسخ نزولی نمیگن بهش، که دقت میکنید تناسخ به حیوان نمیگن، نه اونجایی که اصلا حیوان میشه رسماً حیوانیه، شما یه آدمیزادی بوده اون تو چهره نامناسبی داشته، باشه نماز بخونده بنده خدا، عرضم خدمتتون که نه این رو که نمیگن، که اونجا که وارد کالبد یک حیوان میشه رسماً حیوانیست، از اون سگ نگهبان گنده است مثلا، دقت میکنه این که یه عرض شما ندیدید که عرض کنم یه همچی چیزی منظور هستش، این رو به عنوان تناسخ مطرح میکنن. خب پس این هم در باب مسخ، که حالا باز من اجازه میدم به تفاسیر بنده، عرض بنده رو شما اینجا نهایی ندانید، من آیاتو گفتم خودتونم اهل مطالعه بودید و هست و بحثا رو میدانید، مراجعه به تفاسیر بکنید ببینید اصلا مسخ که ما میگیم چیه. پس دو دیدگاه کلی بود، یه دیدگاهی هست اصلا مسخ ما در قرآن داریم، این منظور مسخ معنویه، در مثلا روایت هست که مثلا فلان فرقه انجس من الکلب، قبل ناصبی ها مثلا داریم که انجس من الکلب، اگر کافر مثلا نجس هستش، اینا انجس من الکلب، ناصبی از سگ نجس تره، از سگ نجس تره، اما ظاهرش که ظاهر انسانه، که ظاهرش که ظاهر انسان. برخی گفتن اصلا این مسخی هم که در قرآن آمده، کونو قرده خاصه این قرده خنزیر، اینها اصلا منظور مسخ معنویست. این یک دیدگاه که البته اصلا دیدگاه معروفی نیست، اما دیدگاه مشهور است که ظاهر قرآن برابر است که نه واقعا مسخ می‌شدن و همون تفاوت‌هایی که عرض کردم وجود داره.
در دیدگاه علمای ما مسخ و نسخ تفاوتی ندارن.
چی؟
مسخ و نسخ.
چرا تفاوت ندارن؟ تفاوت دارن دیگه. اصلا تفاوت دارن دیگه. اصلا اون مسخ و اون ویژگی‌ها بود، اما تناسخی که اهل تناسخ می‌گویند به معنای دیگه است.
خب یه طرز
بله.
مسخ فقط نزولیه.
احسن تون بله بله، اینم یه تفاوتی هم هست که اون تناسخ به اونها میگن گاهی صعودی رخ میده اما مسخ فقط نزولی رخ میده، منتها حالا ما میخوایم این شبیه سازی رو بگیم که چون دیگه در دنیا هم رخ میده بیشتر اون حرف اونها چه میگه، واسه نمیگه شما تو دنیا رخ داد، شما قالب تغییر شکلی در دنیا هستید به این بیان.
بعد یک میگن باب مسخ، این که میگن مثلا فلان عالم چشم برزخی داره، یعنی این اتفاق افتاده، این طرف مرد براش صورت گرفته ولی ماها اینو درک.
عرض کردم اشاره کردم، شاید بیرون تشبر بودید، عرض کردم که اینا ملکات نفسانیه است، ملکات نفسانیه است، حقیقت وجودی است، یعنی اون شخص به خاطر اون رذائل اخلاقی که دارد حقیقت وجودیش اون شکلی است که در قیامت که محشور میشه به شکل فلان حیوان، در حقیقت حقیقت وجودیش آشکار میشود، وگرنه نه اینکه او یک وجود دیگری داشته باشد، نه خدا رحمت کنه مرحومه الله بهشت رو، نمیدونم عزیزان خدا درسشون شرکت میکردن یا نه، چند سالی که ما درسشون میرفتیم این رو دیده بودیم، به جد دیده بودیم و امر عادی بود، میشون وقتی که درس تمام میشد میاد بره، اصلا درس تمام رو اینطور نه، بعد از نمازشون بیشتر بود آقایان شاید دیده بودن، از درس که از نماز که میاد بره به سمت بیرون چند تا سرش پایین داد، خیلی به کسی نگاه نمی‌کرد. هی گفت یا ستار یا ستار، خودش میگفت یا ستار یا ستار، یا ستار یا ستار میگفت، بیرون میرفت. خود ایشون میگفت. حالا غیر از اینکه مثلا اگر ماها میگفتیم یا ستار العیوب که چیزی پیدا نباشه، خود ایشون هم مؤید بود و هم سر جزی میداخت یا ستار یا ستار میگفت و بیرون میرفت. کسی نگه میداشتشون سوال بکنه، ایشون قبلش یا ستار میگفت و بعد مثلا گوش میکرد به سوالات او، ایشون کار رو انجام میداد. حالا چه بود، چه حقیقتی بود میان ایشان و خدا، نمیدانیم. من که در اون مقام نیستم تعیین کنم ایشون آیا واقعا چیزی میدید یا نمیدید، اما اینو میگفت یا ستار روشون میگفت. چرا؟ این رازی بود، رازی بود. آیا ایشان چیزی میبیند در افراد برای اینکه نبیند این یا ستار رو میگه یا نه؟ یا اون دسته آخوند کاشی که معروف هستش که دیگه حالا آیا میدارن کسش بگذاریم. به هر حال این مطلب. نکته آخری که بگم که جمع میکنیم بحث رو و اصخایی میکنم که طول کشید، اشکال در هدف و برنامه این زندگی. ببینید پرسش های اساسی بشر، پرسش های بنیادین بشر عمدتاً سه پرسش هست: مبدا، معاد و چگونگی زندگی. ایناست دیگه. ما هم میگیم اصول دین سه تا، اگر بگیم حالا اصول مذهب پنج تا، اما اصول دین سه تا: توحید، نبوت، نبوت یعنی هم برنامه توی زندگی، و معاد. امامت در زیر نبوت مطرح میشه، چون امامت ادامه نبوت در حقیقت دیگه، و عدل هم در زیر توحید مطرح میشه. ما که جدا کردیم عدل و امامت را در مذهب شیعه، اینا رو جداش کردیم به خاطر تاکید بوده، وگرنه در زیر نبوت امامت هم میشه قابل طرحه، کما اینکه در زیر توحید عدالت هم قابل طرح هست، چون میخوام به خدا و صفات خدا بپردازیم. پس تا سوال بنیادین اینا از کجا آمدن، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، این سه تا سوال. از کجا آمدم، مبدأم، معادم چیست، این بین قرار چیکار بکنم. خب این مکاتب سکولار، این عرفان های نوظهور و معنویت گرای سکولار، اینها در مبدا اشکال دارن، در معاد اشکال دارن، و اما در این بین در مورد برنامه زندگی. خب اگر ما بخوایم یه برنامه به کسی بدیم، باید هدف زندگی رو مشخص بکنیم. اینجا دیگه تشتت آرایی وجود دارن. از همون بودیزم که هدف عالی خودش رو صرفاً بفرمایید که رسیدن به آرامش و چیزهای از این قبیل مطرح میکنن، اصلا بحث تقرب به خدا و مسائل از این قبیل مطرح نیست. فلذا این که احیانا بهشون عرفان های کاذب میگن، این از این جهته، چون عرفان از دیدگاه ما یعنی آنچه که انسان را به خدا برساند، شناخت خدا را حاصل بکنه، و معنویت یعنی امری که ما برای ما تقرب الی الله حاصل بکنه. اما اینها اصلا این بحث هاشون مثلا بله بله
خاطر همینا بعضی وقتا هم یه قضیه که شما فرمودین، مثلا اینکه بهشون میگن عرفان های کاذب، بعضی مخالف این هستن، ما یه بار معنوی تو جامعه میگیم
بله درست میفرمایید. خود من هم همین عنوان رو تو اون کتابم که آوردم نوشتم، معنویت های سکولار، عرضم خدمتتون که معنویت سکولار تعبیر آوردم بله، مکاتب و فرقه های معنویت گرای سکولار، بعدن توی ویراست کلمه و عرفان های کاذب رو هم اضافه کردم، چون مدتها درگیر بود ذهنم، خود من جزو مخالفین بودم که کلمه عرفان رو کار ببریم، اونتا بعد روی مصالح این کلمه عرفان ها رو با قید کاذب اضافه کردم. گفتم ما اگر عرفان رو به حقیقی و کاذب، اصلی و بدلی، حقیقی و ساختگی، جعلی تبدیل کنیم، یعنی تقسیم کنیم، این درست میشه.
تا بگیم مدعیان عرفان.
بله، مدعیان عرفان مثلا.
ما بار داریم میدیم.
بله، یعنی این کاذب بودنش نادر به هم نگه، این دروغینه. ما یه عرفان راستین داریم، یه عرفان دروغین و کاذب. همین رو میخوام بگیم. بله، دقت از سلام درست هست و همین دقت رو هم خیلی ها دارن و حرف صحیحی هم هستش. عرض کنم که شما ببینید در این مکاتب انواع و اقسام انحرافات وجود دارد. میگم تازه خیلی خوبش و منزهش و اخلاقیش مثل بودیزمه که ته تهش میخواد انسان رو به آرامش برسونه، چیزی بیش از این نیست. اما غیر منزهش مثل همون اشو و عرض منظرتون که بله اشو آره سای بابا و عرض منظرتون که بفرمایید که اونایی دیگه که حالا وجود دارن که اینها مثلا فرسون که پاولو خویدو خود این که حالا مخاطب که در حقیقت جزء همین سکولارهای معنوی گرای سکولار هستش، اینها به نوعی بحث روابط جنسی، بحث لذت جویی افراطی و بی حد و حصر، این جور مسائل رو دنبال میکنن. خود این افراد گویا اینقدر انسانهای پست و رذلی بودن در زندگیشون که اینا زندگی اینا رو آدم میبینه مشمئز میشه. همین پائولو کویلو که متاسفانه اونقدر هم کتاباش در کشور ما ترویج شد و حتی یه وقتی میگفتن پرفروش‌ترین کتاب‌های ایران کتاب‌های پائولو کویلوس و حتی متأسفانه در دوران اصلاحات اون مرکز گفتگو تمدن‌ها این آقا رو دعوتش کرد آمد ایران و بعدن که رفت چقدر ما رو مسخره می‌کرد که این ایرانیای بیچاره و بدبخت چجوری به استقبال من آماده شد سر میشکستن برای که به من برسن و با من بتونن عکس بگیرن و مسئله از این قبیل. به هر تقدیر اینها خب مثلا این آدم یک زندگی مملو و از انحراف مملو و از انواع و اقسام مواد مخدر این تجربه کرده، زندان رفته، سابقه جنون، سابقه بستری شدن در تیمارستان، همه اینا هم تو سوابقش داره. خب حالا این رو آمریکا غرب میخوان به دلیل بزرگش کنن، حتی جایزه نوبل هم بهش میدن. خب کتاب‌هاش محترم ترجمه میشه به زبان‌های مختلف، توضیح میشه، بحث میشه، تاکید میشه، بعد اینجا ما میاریم اینجا براش کلی اصلا که مشاوره باز میکنیم و خیلی احترامش میکنیم، اینا مسائل از این قبیل. و در مجموع یه نوع آشفتگی که وجود دارد، برخی هاشون از این مکاتب به شدت انسان رو به لذت‌گرایی افراطی دعوت میکنن، برخیشون از اون ور به دنیاگریزی افراطی دعوت میکنن. این آشفتگی هم که در میان اینها وجود دارد و احیانا تهافت درونی که اینها دارن. برخی از این مکاتب هم که در حد فرائل و فراروانشناسی هستند، در حقیقت یک سری درمانهایی رو معرفی میکنن. شما دید حالا از ماساژ درمانی و عشق درمانی و رفتار درمانی و نرمش درمانی و آب درمانی و فشار درمانی و تفکر درمانی و مثبت درمانی، عدد درمانی، شناخت درمانی، روان درمانی، خود درمانی، دیگه عرض نکردم که انواع و اقسام درمانی هایی که اینها دارن، حالا رنگ درمانی، موسیقی درمانی، بحث موفقیت، طالع بینی، مدیتیشن، چهره شناسی، کف بینی، ریکی، فنگشویی، هنر درمانی، مغناطیس درمانی، خنده درمانی، انرژی درمانی، سنگ درمانی، ازدواج درمانی، اینا همه رو دارم. ازدواج درمانی بد نیست، عرض کنم که به هر حال همه بد نیست، فقط به مابزاه نگفتم، از این هست که بالاخره ازدواج درمانی جایی است که زن و شوهرهای ازدواج کرده رو خصوصی هایی بهشون میپرد که اینا آرامش بیشتری داشته باشن. اینا ته تهش اولا به دنبال یک نوع آرامش دادن هستن، ثانیاً برای اینکه اینها مسائلی رو مطرح میکنن، مسائلی رو مطرح میکنن در حوزه درمان انسانها و به آرامش رساندن انسانها یا کمک به زندگی بهتر انسانها، که اینها رو لااقل علم تایید نمیکنه، دین که تایید نمیکنه، اینکه هیچ بریم سراغ علم، علم هم تایید نمیکنه. علم میگه من اینا رو باید بررسی بکنم. هنوز نتایج قطعی علمی برای اینکه حقیقتاً انسان میتواند به این جور روش‌ها دل ببنده در بسیاری از اینها وجود ندارد، یا اگر یا اصلا تحقیق نشده، یا تحقیقات خلافش رو ثابت کرده، و یا لااقل تحقیقات ناقصه، هنوز کامل نشده. لذا نمیشود انسان بگه قطعاً همین است و لاغیر، قطعاً همین است و لاغیر. توی این سالها شما ببینید حجم کتاب‌هایی که در عرصه بحث‌های اینطوری مطرح شد، بحث موفقیت و بحث فنشوی و بحث‌های دیگه از این قبیل و یوگا و چه می‌دونم مثلا مدیتیشن و اینجور مسائل، حجم این کتاب چقدر زیاده. حتی مجله یوگا منتشر میشه و مسائل از این قبیل. من توی پرواز می‌رفتم، یه مهندسی بود کنار من نشسته بود، خب دیدی روحانی هست و اینا فلان، گفت شما نظرتون به یوگا چیه؟ گفتم من نمیدونم چی منظورتون هست فلان. آقا یعنی مجله از کیش درآورد، من نش داد و گفت هدیه باشه خدمت شما، مجله من یوگا بود که داره تو کشور منتشر میشه و بعد توضیحات میداد که من دعوت میکرد این که منم برم دنبال یوگا و مدیتیشن و فلان. بعد هی من هی خواستم چیزی نگم، هیچ چیزی دل نمیکنه. بعد یه مقداری برای آب میشه شو بار گذاشتم و اصلا محضر این که اجمالا توضیحات برشتم دیگه بندید خدا دید که نه به دیوار سختی خورده. ما از اینجا افراد مثلا یه بهایی بود باش برخورد داشتیم، این چه دفاعهای از بهاییت میکرد. منم به شدت خوابم میمد، بازم توی پرواز بگید خوابم میمد، حوصله نشان با این بحثم. بعد ولی گفتم آقا جان ببین من هی نمیخوام به تو چیزی بگم، شما ولکام نیستی. بعد خوب توضیح دادیم براشون تاریخش و حالش و عقایدشون و مطالبش و فلان، دیگه اینه دیگه من آرام شد. نه این فایده نداره، نمیشه، هدایت نمیشه. بر تقدیر اینها متاسفانه دارن کار میکنن و دارن توی دانشگاه های ما یارگیری میکنند. این واقعیتی است که اینا دارن توی دانشگاه های ما یارگیری میکنن، عضوگیری میکنن. اینم آورده بودم که این عکس آقای سایی بابا و توضیحاتش که حالا وقت نشد که عرض بکنیم. بله بر تقدیر چون سایی بابا خودش گفته بود من در 96 سالگی میمیرم و روح من منتقل می شود به نام یک کسی در ایالت فلان، در 85 سالگی مرد بنده خدا، یعنی 11 سال زودتر مرد، یعنی پیشبینی خودشم پیشبینی خودشم مثلا غلط در آمد. کتابی که میخوام معرفی کنم تو این زمینه، من کتاب مطمئن نمیدانمش، نمیخوام بگم بهترین کتاب موجود، اما من مطمئن میدانمش چون نویسندش رو میشناسم، انسان اهل مطالعه و دقیقی است، از این حرفای چیزی نمیزنه. کتاب آفتاب و سایه ها نگارش آقای محمد تقی فعالی، آقای محمد تقی فعالی طلبه فاضل با سوادی است، نه محمد تقی فعالی، نمیدونم اگه مؤسسه داری یا نه، من شک کردم، نه من خیلی قاطع بود یقین ندارم، شاید اونجا باشه. این کتاب رو البته نمیدونم هنوز همون انتشارات هم چاپ میکنن یا نه، ولی این رو یه انتشاراتی به نام نجم الهدا چاپ کرده، ولی جاهای دیگه هم احیانا داشته باشن. همین نشر معارف معمولا روبروی دفتر رهبری، من معمولا این کتاب رو دارم، آفتاب و سایه ها نگرشی بر جریان های نوظهور معنویت گرا، از آقای محمد تقی فعالی. هی بحث تناسخ که عرض کردم در این آمده، نه الان نه مفصل به اجمال آمده، بحث دیگه و معرفی این فرقه ها، شخصی که نوشته خودم محقق زحمت کشیده است، اهل مطالعه است، اهل کار است. اون کتاب
بعد این مباحث که الان مطرح کردید که تو این کتاب سرفصلش اومده بود، بحث عرضه و تقاضا، یعنی نیاز جامعه امروزی به همه اینا هست.
همین رو ببین، همین روش بحث کرده ایشون، مثلا توضیح میده چطور مثلا عرضم بالاخره بعد از جنگ دوم جهانی با اون تنش هایی که بود در جهان مدرن، ایشون شاید توضیح نداده، من دارم توضیح میدم، در جهان صنعتی و مدرنیسم و این بحران هویت، بحران معنویت، بشری که خسته شده پناه میبره به این طرف اون طرف، دنبال معنویت میگرده، دنبال پر کردن خلأ های روحی و معنوی خودش میگرده، خب این بشر به این میپردازد و سرریز این به جوامع غرب گرا و غرب زده میشود. ممکن است در یه جامعه ای اصلا این بیماری به این شکل حاد نباشد، نمیخوام بگم نیستا، اما به شکل حاد نباشد، اما این همان است که دیگران تب میکنن ما در بستر میفتیم. خیلی از امور از این قبیله، این جان هیک دمده قرائت های مختلف اینو گفته بود، گفته من تعجب میکنم در ایران این بحث مطرح شده، قرائت های مختلف از این، من تعجب میکنم در ایران، اصلا رفت به شما ندارد این بحث، این بحثی بوده تو غرب ما خودمون داشتیم راه خواستیم علاج برش میده کنیم بحث مطرح کنیم، اصلا چه رفت به شما دارد؟ این است که به زور روشن فکرای ما چطور ما را هم باداشتن که همچنان که غربی ها تب کردن ما هم باید تب بکنیم چون را تب کردن، نمیدونم همین فضاست. برای این رو ما تسری میده، برای بفرمایید
خواستم بگم یه مقدار کمکاری حالا متفکرین علما مخصوصا الان تو حوزه دین برمیگرده به روحانیت و این سرمشترش میشه هم حوزه علمیه خون، یعنی واقعا تو این مواهد چیزی حالا همه هم طلبه خودمون بگیم چیزی چنده یا ندارم یا رو نمیکنم،
نه چیزی که داریم و در چند فراوان هست، من و شما نمیریم پیگیری کنیم. الحمدلله الان مراکزی درست شده، کتاب‌هایی نوشته شده، افراد دارن کار میکنن تو این بحثا. یکی از بحثا هم هست که کاربردی کردن بحث‌های معنوی دارن روش کار میکنن، الحمدلله هست و پیگیری کنم. من اینطوری میگم این کتاب هست، کتاب دیگر درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب از آقای احمد بله شریفی، احمد حسین شریفی یا احمد حسین شریفی، نه حسین شفا کنم به احمد بچسبونم و شریف بچسبونم. درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب. کتاب دیگری هم آقای حمید رضا مظاهری سیف داره، طلبه جوانی است، منتها همه عمرش رو گذاشت تو این بحثا، شاید از خیلی از شما جوان‌تر باشه اما همه عمرش رو گذاشت تو این بحثا، آقای حمید رضا مظاهری سیف، کتابی داره تحت عنوان جریان شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور، جریان شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور، ظاهرا مؤسسه‌ای هم دارد ایشون تحت عنوان بهداشت معنوی همچین چیزی، مؤسسه به این نام هم دارد، جریان شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور. خیلی خوب من عرضم تمام. این کتاب جلسه قبل چند تا آوردیم، بعضی دوستان نرسید گره کردن گفتن ما این رو لازم داریم، ما چند تا دیگه آوردیم، همین بحث بحث آقام زحمت کشتن
آیه سیدان
فرمانش نه داد اون بنده خدا داد کنه عرض مصرف تون کنم شما چلان آبروزی رو نندارید همه رو دمزن دیگه هده نفر به نفر با تفتیش و بازده بدنی نه اصلا فرسیم که این همون سطوح اسلام شناسی، این مسئولیت شناسی عرض کنید همون بحث سطوح اسلام شناسی، بحث مراتب اجتهاد، بحث حداقل‌های اجتهاد ما مسئله عزیز قبل این کتاب مطرح شده بود، این رو آوردیم که دوستان میخواستن بخونن تهیه کنن. صلوات خط بفرمایید. صلی الله علیه. میرد سراغ از مثلا اینجا عرفان های آمریکایی، بعد البته چون عرفان مسیحی و یهود و اینا اشاره می‌کنن که ما اینا نپرداختیم بهش، میرد سراغ فتوشون فرائل و خرابقان شناسی. اینجا میاد به این موارد اشاره می‌کنه، یعنی
نوعی
علم همین این بحث در چقدر عرفانی بشه. نه حالا اون که یه نقده که اصلا این آیا قرار است که ما رو به خدا برسونه یا نه
خدا نیه، حالا مثلا
اما علمیتش
بحث ورزشه در اون.
بله همین علمیتش بعد این کجا ثابت شده؟ آیا خود همین کسایی که مدعی هستن فقط اون که علمیتش ثابت شده یا نه یک مرکز علمی، یه انستیتو علمی شناخته شده در دنیا، دانشمندان اونجا هستن، خود مرکزی که رفرنس بهش ارجاع میدن، سورس حساب میشه، مرجع اضافه.